بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، 27 مهر ماه 1400، دعای 42 بند 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك امام عصر عليه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام که در مورد ختم قرآن انشا فرمودن صحبت میکردیم، به بند 21 از این دعا رسیدیم که در واقع دو بند آخر این دعاست. صل اللهم على محمد و آله صلاة تبلغه بها افضل ما یأمل من خیرك و فضلك و کرامتك انك ذو رحمة واسعة و فضل کریم. خب امام سجاد علیه السلام توجه میدن به همه ماها در این آخرین عبارات دعای ختم قرآن این کتاب صحیفه سجادیه به این که بر پیغمبر بزرگوار اسلام و آل طاهرین ایشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود که خدایا بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش درود بفرست، اونم صلواتی که به وسیله اون صلوات، به سبب اون صلوات اونو برسونی به کجا؟ به اون چیزی که اون وجود مبارک امید داره. خب به چی امید داره؟ من خیرک و فضلک و کرامتک، به بالاترین چیزی که و برترین چیزی که او از خیر تو و از فضل تو و از کرامت تو امید داره برسونی. یعنی پتانسیل صلواتی که ما داریم میفرستیم این باشه، او رو برسون به اون جایگاهی که او امید داشت که از خیر تو، از فضل تو و از کرامت تو بهره مند بشه، او رو به برترین اونها برسون، به برترین اون چیزی که امید داشت. خب در مورد صلوات همونطور که قبلا هم خدمت شریفتون عرض کردم، نسبت به پیغمبر بزرگوار اسلام که دیگه خدا بهتر از او خلق نکرده، یعنی ما از خدای متعال برای اون وجود مقدس و مبارک هر اون چی که خدا بهش مرحمت کرده بیشتر تقاضا میکنیم. حالا این عبارت میفهمد خود پیغمبر اکرم نسبت به توی خدا یه سری چیزا رو امید داره. چی رو امید داره؟ چی رو آرزو میکنه؟ امید خیر تو رو. صحبت سر اینه که ما اگر نسبت به خدای متعال امید خیر داشته باشیم، امید فضل داشته باشیم، امید کرامت داشته باشیم، متناسب با شأن خودمونه، یعنی متناسب با باور و معرفت خودمون نسبت به خدا از خدا طلب خیر میکنیم. پیغمبر بزرگوار ما چون در اوج معرفت به خدای متعاله، اون چی که او امید داره از خیر خدا و فضل خدا و کرامت خدا، بنابراین ترازش اصلا قابل مقایسه نیست. اینی هم که قابل مقایسه نیست، امام فرمود افضل اون رو، افضل ما یعمل، برترین چیزی که اون امید داره از خیرت، یعنی بهترین خیرات، بهترین اون چی که مایه فضله، بهترین کرامت تو رو این صلوات پتانسیل داشته باشه که او رو به اون آرزوش برسونه، به اون امیدش برسونه که اون برترین خیرات و فلان اینا. حالا خیرات منظور خیر دنیا و آخرت دیگه، و این خیر دنیا و آخرت رو که حضرت علیه السلام امید داره، حالا این نسبت به خودش امید داره یا نسبت به امتش امید داره. پیغمبر بزرگوار ما اون چه که از آیات قرآن کریم برمیاد اگر به من یه گرفتاری برسه برای او سخته. لقد عرض میکنم که من الله علیکم، بعد خدای متعال در آیه یکی مونده با آخر سوره مبارکه توبه فرمود اگر یه سختی به شما برسه او سختش میشه. عزیزون علیه ما انتم، اگر یه سختی به شما برسه برای او سخته. خب طبیعی است، بنابراین اون اگر چیزی رو بخواد از خدا لزوماً و صرفاً برای خودش نمیخواد، دغدغه اون وجود مقدس و مبارک امت شریفشه. بنابراین این خیرات رو، اون چی که او آرزو میکنه در اون طراز بالاترین فضل و خیرات و بهمانینا، اگر او آرزو کرده اینه برای ما آرزو کرده. ما صلواتی بر پیغمبر اکرم میفرستیم که او رو به اون جایگاه ها، چون تو نامحدودی، توی خدا نامحدودی، برسون. کرامت خدای متعالم که واسه کرامت رو مطرح کردن، هر چیزی که باعث بزرگی و عظمت رو لفظ کرامت رو در موردش استخدام میکنن. یعنی اون کرامت تو، یعنی توی خدا بخوای بزرگی کنی، یه کسی رو حریمش رو پاس بداری، چیکار میکنی؟ افضل اونو به پیغمبر اکرم مرحمت کن به واسطه این صلواتی که الان ما تو درخواست میکنیم برو بفرستی. این صلوات یه همچین پتانسیلی داشته باشه، یعنی صلاتن. این صلاتن هم میتونه مفعول مطلق تأکیدی باشه، هم میتونه نوعی باشه که او رو برسونه به اون جایگاه. اینو ما داریم از خدا تقاضا میکنیم با همون توضیحاتی که جلسه قبل دادم. خب چرا من اینا رو توی خدا میخوام؟ این که من عرض کردم صلوات ما در مورد اون وجود مبارک با توجه میگه پیغمبر اکرم چیز خدای متعال نامحدوده، این شاید مثالش اینجاست. شما انک ذو رحمت واسعه، تو صاحب رحمت هستی، اما اون رحمت واسعه. کلمه رحمت، مرحوم علامه در المیزان، خدا غریق رحمتش کنه، ذیل این آیه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور فهمود و هدى و رحمة، به سمت شما خدا چی رو نازل کرده؟ موعظه‌ای که رحمت. ذیل این آیه وقتی رحمت رو توضیح میده مرحوم علامه طباطبایی، میگه که رحمت به اون تأثری میگن که قلب براش حاصل میشه، که نشأت گرفته از اینه که یک گرفتاری و مشکلی رو در کسی میبینه، انسان چطور قلبش متأثر میشه، اون تأثر قلبی رو میگن رحمت. از این جهت که دست به کار میشه، اون ثمری اون تأثره، دست به کار میشه برای اینکه این مشکل طرف رو که الان باعث تحریک احساسات او شده، قلب او رو فشرده، اینو جبران بکنه واسش. اینو میگن رحمت فلان کس در حق فلان کس. درست شد؟ قلب متأثر میشه از مشکلات طرف مقابل و حالا در صدد جبران اون ضرری که الان این بنده خدا دیده، مشکلی که داره بر بیاد، میگن فلانی رحمتش شامل حال فلانی شد. واضحه چه نمرز میکنه؟ حالا رحمت خدای متعال در مورد ما اینجور نیستش که خدا قلب داشته باشه به معنی اینکه متأثر بشه. رحمت خدا نسبت به خلقش یعنی مشکلات اونها رو جبران میکنه، برآورده میکنه. یعنی چی؟ یعنی نیاز و احتیاجشون رو برآورده میکنه. این معنیش اینه. اینی که امام میفرماد تو ذو رحمتی، چرا من اینا رو تو خواستم از توی خدا در مورد پیغمبر کم؟ چون تو ذو رحمتی. یادتون باشه خدا در آیه 147 سوره نساء همینو فهمود، و این یکذبو که اینا تو رو تکذیب میکنن، فقر ربکم ذو رحمت واسعه، تو اینو بهشون بگو که پروردگار شما ذو رحمت واسعه است. یعنی دست بردارید از این تکذیب، برگردید، توبه کنید. یعنی حتی نسبت به اونها ذو رحمت واسعه است برای این که برگردن اگه تو رو تکذیب میکنن. خب حالا امام سجاد میفهمه چرا من اینا نتو میخوام؟ چون تو ذو رحمتی، اونم رحمتت واسعه است، وسعت داره. بنابراین اگر تو رحمت خودت رو شامل آل پیغمبر اکرم کردی، این دلیل نمیشه که ما دیگه بگیم خب این حد رحمتی که تو شامل او کردی دیگه توقف پیدا کرد، دیگه ما بیشتر از این حتی نخواهیم. خب نه، چون تو زور رحمت واسعه ای، او رو به اون جایگاهی برسون، اون صلواتی که ما می‌فرستیم تبلغه، اون رو برسونه به کجا؟ به برترین اون چه که او امید داره از توی خدا، از خیر تو، از فضل تو. فضل خدا یعنی احسان خدا. فضل یعنی چی؟ فضل در لغت یعنی زیادتی، یه چیزی که زیادی باشه میگن فضل. چرا به عطیه‌ای که کسی شامل حال کسی میکنه، عطایی که کسی شامل، میگن فضل فلان کس شامل حال فلان کس، یعنی یه عطایی بهش کرد؟ چرا؟ به خاطر اینکه یعنی اونی که صاحب فضله این رو زیادی از خودش میدونه داره به دیگری میده. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا بی نیازه. وقتی میگیم خدا صاحب فضله یعنی این. فضل در لغت یعنی زیادتی. به فلانی میگن آقا فضوله، یعنی زیادی میخواد بدونه. به آب عرض میکنم که ما میریزیم بره، میگن فاضل آب، چون زیادیه مثلا، مورد مصرف ما نیست. فضل خدا وقتی میگیم زیادتی خدا یعنی چی؟ یعنی خودش نیاز نداره به عطیه خدا. چرا میگن فضل؟ به احسان خدا وقتی به کسی میگونه چرا میگن فضل؟ چون خودش هیچ نیازی نداره، کنه سرریز میشه به من اون عطا رو مرحمت میکنه از این جهت. اما جالب اینجاست که این فضل رو متصف به کرم میکنه. فما تو، چرا من اینا رو از تو میخوام که پیغمبر اکرمو به اون بالاترین چیزی که امید داره از خیرت و فضلت و کرامتت برسونی؟ پس اون فضل در مورد فضل خدا در مورد پیغمبر اکرم یعنی اون عطیه هایی که خدای متعال شامل حال بندگانش میکنه. درست فهمیدید؟ چون تو ذو فضل کریمی، هم ذو رحمت واسعه هستی هم ذو فضل کریمی. در عرب هر چیزی که نفیس و با ارزش باشه به کرم توصیف میکنه. شما در قرآن کریم رو زیاد خوندید، در قرآن کریم ببینید چی خوندید؟ خوندید رزقون کریم، درسته؟ مغفرتون کریم، یعنی مغفرتون و اجرون کریم. وقتی اون زنان مصر یوسف رو دیدن گفتن ملکون کریم، زوجون کریم، رزقون کریم. میبینید اینا تماما استخدام آیت قرآن کریم دارم میگم. یعنی هر چیزی که نفیس و با ارزشه خدا او رو متصف به کرامت کرده از حیث عظمت اون چیز. اما تو چون ذو فضل کریمی، یعنی این کریم رو این آورده در وصف فضل آورده، تا اگر تو عطیه هم میکنی یه همچین عطیه‌ای میکنی، عطیه کریمانه، انقدر که اون عطیه بزرگه به کرم توصیفش کرده. مثل همون رزقون کریم، اجرون کریم، ملکون کریم، هر چیزی که با ارزش و نفیسه گفتن. اللهم اجزهی به ما بلغ من رسالاتک و ادا من آیاتک و نصح لعبادک و جاهد فی سبیلک افضل ما جزیت احدا من ملائکتک المقربین. خدایا پاداش بده به پیغمبر اکرم، جزا بهش بده. چرا؟ فما به سبب اون چه که بلغ من رسالاتک، حرفای تو رو رسوند، تبلیغ کرد، پیام تو رو تبلیغ کرد. رسالاته یعنی پیام‌های تو رو. الان عرب به نامه چی میگه؟ میگه رساله، درسته؟ پیام‌های تو رو تبلیغ کرد. چون پیام‌های تو رو تبلیغ کرد تو باش پاداش بده. ببینید اینو در نظر داشته باشید، اون کسی که مبلغ پیام‌های خدا به خلقه، این قابل تقدیره. اینی که شما می‌بینید امام سجاد علیه السلام در دعای پنج کتاب شریف صحیفه سجادیه، در آخرین عبارات این دعا، جالب، این دعا در مورد کی انشاء شده؟ لنفسه و لأولیائه اذا ذکرهم. در مورد خودش و شیعیان خودش امام سجاد وقتی با خدا صحبت می‌کنه اینجوری صحبت میکنه که خدایا ما را کیا قرار بده؟ و جعلنا من دعات که دعانین الیک و هدات که دالین الیک. ما رو به کسانی در زمره کسانی قرار بده که مردم رو به سمت توی خدا دعوت میکنن و مردم رو به سمت توی خدا هدایت میکنن. امام میفرماد چون پیغمبر اکرم پیامهای تو رو ابلاغ کرد به مردم، خدایا تو به او پاداش بده. این یعنی کسی که پیامهای پروردگار متعال رو به مردم ابلاغ میکنه و میرسونه در خور تقدیر و پاداشه. از این جهت شأن طلبگی شأن بالایی، اگر کسی قدر بدونه که او جاپای پیغمبر اکرم گذاشته. پیغمبر اکرم تبلیغ رسالت خدا میکرد، یک طلبم شأنش اینه که علوم دین رو خوب یاد بگیره، تبلیغ رسالت خدای متعال رو بکنه. از این جهت موضوعیت داره. روزا مردم شریف ما باید توجه داشته باشن، هی بچه‌هاشون نرسن دانشگاه. و دانشگاه رو منز کافی داریم، انقدر زیاد آوردیم کار نداریم بدیم دست اینا. اما الان طلبه‌ای که مستعد باشه بیاد واقعا با علاقه کار بکنه، همین الان که من دارم صحبت میکنم حوزه به معنای واقعی کلمه کمبود داره. خدا آقایون میگن از شما میبینید هیچ سالی کمتر سالی شما میدید که تلویزیون ایام ثبت نام سال تحصیلی برای حوزه تبلیغ بکنن. برای دانشگاه چرا تبلیغ نمیکنن؟ میگن و هست یعنی کافی هست، مردم بیار خدا پاشید بیایید دانشگاه، بچهاتون رو بسید دانشگاه. شما یه بار از این حرفو شنیدید؟ چرا اون مؤسساتی که دنبال پولن میگن بیاید مؤسسه ما درس بخونید که ما بفرستیمتون دانشگاه، اونا رو نمیگن. این که پاشید بیایید دانشگاه تلویزیون تبلیغ نمیکنه، اما در مورد حوزه مکرر تبلیغ کرده مثال. چرا؟ کم داریم، نیاز داریم. این مورد پاداش و در روایت داره کسی که میره برای یادگیری علوم دین از اول که پاشو میذاره بیرون پاشو روی بال فرشته ها گذاشته. امام بر پیغمبر اکرم صلوات میفرستاد، میتونه صلوات کلی بفرسته. چرا این اوصافو دونه دونه میگه؟ یا علام سلامت مالوان تموش شد جوی سلامت نیفسته. فهمات که تو به او پاداش بده. چرا؟ فهمات چون تبلیغ رسالت تو در خور تقدیره. او این کار کرده در اوج تو به او بده، چون او در اوج این تبلیغ رو انجام داده. تو هم افضل ما جزایت احدن، تو هم با فضیلت ترین جزا رو به او بده. افضل ما جزیت احدا من ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین المصطفین، که مصطفین هم جمع مصطفاست، یعنی برگزیده و انتخاب شده. برترین پاداشی که به برترین فرشته های مقربت انبیاء مرسل دادی به او بده. چرا؟ میگم تبلیغ رسالتی تو رو که و ادام این آیاتک، آیات قرآن رو رسوند به ما. چه همین دعای ختم قرآن که داریم میخونیم ما مرهونه این هستیم که ایشان واسطه این فیض شده و نصح العباده، که من جلسه قبلش مفصل در مورد این نصح نسبت به عباد صحبت کردم که در عبادت قبلی بود که خالصانه از سر شفقت ناصحانه نسبت به بندگانت تبلیغ رسالت میکرد. رضایت چون اینجوری بود خسته نمیشد، چون اینجوری بود تا دم مرگ پیش میرفت برای که نفع رو برسونه. بعد خدا فرمود که تول انهم ولشون کن و ما انت به معلوم لعلک باخون نفسک، نزدیک جانب بدنت در بره. این در این تراز ناصحانه نسبت به بندگان خدا تبلیغ دین میکرد. قبلا همونطور که گفتم بازدارم بدارم میکنم، یه طلبه باید اینجوری باشه. طلبه عافیت طلب به این معنای بدش، یعنی عافیت رو همه ما باید بطلبیم. مثلا امام یه دعا در صحیفه داره در باب عافیت، دعای سومه. عافیت طلب یعنی طلبه‌ای که کار نمی‌کنه، دغدغه تبلیغ این پیام‌های الهی رو به خلقش نده. بس شو اومد اینجا. بعضی از ماها تو قوم فسیل شدیم. آه بکن برو این منور ولم نمیکنه. روزمرگی هم غلبه پیدا کرده. این خیلی بده. حالا یا باریکه مثلا یه رزقی خدا میرسون و فلا اینا میگذرونیم. آه تو باز چی اومدی حوزه؟ اومدی خودت فقط یاد بگیری؟ خب اینو تو غیر حوزه هم میتونستی یاد بگیری، بچه رو اومدی تشکیل پرونده دادی، غیر از اونم میتونستی یاد بگیری اگه صرفا یاد گرفتن علوم دین بود. ما اگر تو این فضا قدم برداشتیم به فضل خدای متعال، پای سفره امام عصر علیه السلام روزی خوردیم، یعنی که تبلیغ مبانی او رو بکنیم و دست به جنبونیم، نه اینکه اینجا بشینیم تو قم بعد ملت تو اقصا نقاط کشور نیاز داره. این ما ضعف داریم تو این قصه بعضی همون. الان ما یه عالمه مسجد خالی داریم، می‌دونستید؟ خدا شاهده من رفتم تو روستا دیدم، دارم به شما میگم ها. در یه روستایی رفتم باورتون نمیشه، مسجدی ساخته بودن که شما تو قم شاید کمتر مسجدی مثل اون ببینید. وارد سرویس بهداشتیش میشدید عجب چیزی ساختن، بعد آشپزخونه ای ساختن، در مسجد میلیون ها ارزش داشت اون موقع، یعنی اون قضیه که دارم باز نمی کنم حتی اقل مال 10 ساله بشه، پول ارزش داشت، منبه تو چیزی از این دره که تو حرم میذارن، تو حرم اماما دیدی دیگه، دره بزرگ که باید دیگه اینو یک با چیز بازش کنی و امام جماعت مسجد کجاست؟ آمیه امامت مسجد جماعت ما بشی؟ ما انقدر از این مساجد داریم خالیه. تو سازمان تبلیغات اسلامی نشسته بودم، یه پیرمردی التماس میکرد به اون متصدی که مبلغ میفرستادیم بر من، آقا یه رو آقان بر ما فرستید روزه بخونه بر ما، بزنه ما رو موزه خدا شاهده. بعد اون متصدی هم گفت خب پدر جان چقدر میخواد بهش بدید؟ گفتم این اولا بدبختی ماست که دولت باید این قصه رو تامین کنه. میگه خب این تا اونجا، گفت مثلا آقا ما اینقدر خانواده هستیم اینقدر، گفت خب این پول ماشینش هم نیست و کرایه‌اش هم نیست اونجا. خب واقعا هم راست میگه، کاش مقدار دور بود، یادم خواست این ماشین بگیره بر اونجا باید مقدار هزینه میکرد. نداریم. یعنی کسی که جام برکف بره این بر اون، البته من خودم کاری کردم اما این نفر رو میزنم علیاذ بالله، به خدا پناه میبرم از این که من گوینده عافیت طلب و من بدش باشم، من تو این روستاها رفتم کارهایی که بماند اینا گفتن ندارن. مثلا یه بار کلن یه کله میخواستم برم دیگه تو روستا بند بشم، بعد دیگه خودم رو بیستم که هول داد که حالا یه وظیفه دیگه رو دوش منه، تقریبا هی این ور اون ورم برای تبلیغ همین مسائل صحیفه. باید ما از خدا کمک بگیریم تبلیغ رسالات خدا بکنیم. امام سجاد میفهمد این اجر داره پیش خدا، اگر به پیغمبر اکرم از خدا طلب اجر میکنه، جزا و پاداش میکنه، دلیلش رو بیان میکنه. چرا دلیلش رو بیان میکنه؟ چون الگوه. یه چون تبلیغ رسالات تو رو کرد تو اجزه بهش پاداش بده، اونم چون او بالا در بالاترین مرحله تبلیغ رسالت میکنه تو هم بالاترین رو بهش بده. اما ما هم شامل حالیم قصه بیاری خدای متعال انشالله اگه خالصانه بریم جلو. نقل میکنن که مرحوم آقای بورجردی خوب همین الانم دید دیگه، رسم علما گویقات ایام شهادت حضرات معصومین علیهم السلام چیکار میکنن؟ نشست جلوسی دارن، روزه خون میاد، روزه میخونه، مردم میان اشک میزنن تمام. خب مرحوم آقای بورجردی هم داشت یه همچین جلساتی رو. خب مرمای بورجردی هم خب خیلی انسان با عظمتی بود، در چشم ها خیلی می اومد، مثل الان هم نبود که مثلا تعدد مراجع در اون تراز، مثلا تو قم یه آقای بورجردی بود و دوروبریاش همه مجتهد، اینجوری بود. آقای بورجردی نشسته بود و جلسه خلاصه حالا ایام شهاده روزه ای بود و همه مجتهدین هم دورش نشسته بودند و یه دفعه یه پیرمرد قد خمیده دست عصا وارد جلسه شد، دیدن آقای بورجردی تمام قد به پای او ایستاد و خیلی تکریم کرد عجیب. اون ابهت آقای بورجردی و اون فضای اون جلسه اجازه نداد که افراد بیان آقا کیه چیه اینجوری تکریم در این تلاس قصه چیه. گذشت. بعدن که از آقای بورجردی بعضی از اونها که جرأت داشتن اینجور مسائل تر کنن پرسیدن، ایشون اینو تعریف کرد، گفت ما دوتا همبحث بودیم در نجف. این هم بحث من، یعنی همین آقایی که الان سنی از گوشه و اعصاب دست است و من کنار خودم، این ایشون بسیار در درس جدی بود، بسیار. بعد برای این که ما از ایران رفته بودیم، برای این که ذهنش از درس منحرف نشه و ممحض در درس بشه و فلان حرف، هر نامه ای از ایران می اومد این اصلا باز نمی کرد که دفعه یک کسی نامه ننوشته باشه آی فلان اینا تحریک بشه پاشه بره و درس و بس و ول کنه، نامه میاد یه دفعه یه کوی از نامه شد، باش گفتیم بابا بالاخره واکن یک دونه چه خبره. بعد از مدت ها نامه اول رو باز کرد، بابات مریضه، نامه رو باز کرد فلان آه فلانی مرد. این تحت تاثیر قرار میگیره، تصمیم میگیره برگرده یه سر سمت ایران مثلا یه سری بزنه اونجا. های بورژردی داره تعریف میکنه. اینو من خیلی سال پیش یادم نمیاد کجا خوندم یا کجا دیدم، یادم نیست. بعد معنای بورژردی میگه که ایشون وقتی وارد مرز ایران که میشه، بین مرز ایران و عراق وارد ایران که میشه، به یه روستایی برخورد میکنه که میبینه مسجد این روستا انبار کاه و جو و اینا برای دام و ایناشون نگهداری میکنن، کلن مسجدی کمپلت شده چی؟ انبار علوفه و اینا. میگه دید یه سری بچه هم دارن تو کوچه بازی میکنن، دنبال سر هم میکنن، میگه عبای مامه رو در آورد گذاشت کنار، شروع کرد با این بچه ها بازی کردن. یواش یواش به واسطه این بچه ها با پدر مادر اینا اونس گرفت. آقا این مسجد چرا اینجوریه؟ او بله ما کسی نیست فلان کنیم، یه گفتیم این ازی استفاده ازش بکنیم. این آقا اینجا پابند میشه، مسجد رو آباد میکنه، مردم رو دیندار میکنه. وقتی مردم دیندار شدن، این بچه ها بندین شدن نسل در نسل، چون این بچه هایی که تو الان باشون داری توپ بازی میکنی اینا پدران آیندن دیگه، اهل آینده این روسته این بچه هان. دقیق تشخیص داد. انقدر این کار از نظر خدا با عظمته که آقای بورژردی به پاس اون کاری که او کرد میگفت این اینه که من انقدر بر این آدم احترام قائلم. درس رو خیلی ها خوندن، همین الان تو قم چقدر درس خونده داریم ما؟ کم داریم؟ پاشو برو بیرون، نمیره. خدا همه مراجع عظام تقلید رو در پناه خودش حفظ کنه. من آرزو داشتم تک تک این آقایون مراجع هر کدوم برن توی شهر، بذارید اونجا یه کانون بشه. اینجا هست الحمدلله، آقا سرریز شده، تشریف ببرید اونجا. مثلا در خرم‌آباد شما یه مرجع تقلید ها اونجا ساکن بشه، طلبه های اون شهر بیان استفاده کنن از شما. اینقدر خوشم اومد از بعضی از این حالات آقای سبحانی، دیدم تو این صفاییت حالا تو مقدار حال داشت، عبارو زده کنار داره تلپ تلپ راه میره، خلاص همینجوری قشنگ کسی کاری داشت اومد میپرسید فلان اینا. حالا الان سن آقایون رفته بالا، ممکنه در این تراز نتونن در بین مردم باشن، اما برن تو شهرهای دیگه، اونا برن طلبهای فاضل هم میرن. الان اینا هستن طلبهای فاضل، دور اینا رو گرفتن ولم نمیکنن. یا خب ما میخوام درس خارج شو آقا بخونیم. خب آقا رفت، شما هم تشریف ببرید. اون میره تو اون شهر متمرکز میشه، شما برید اطراف اون شهر متمرکز بشید. الان ما یه عالم روستا داریم، خانه عالم درست کردن فلان دارن، مبلغ ندارن. آقا من اولی بپرسید، من اینا رو دیدم دارم به شما میگم. تبلیغ رسالت جزا و پاداش داره نزد خدای متعال، نمیره. بعد اینجوری هم بره نسح لعبادک بره، اونی که آقای بورژردی اونجوری رو تکریم میکنه بخاطر اینه، چون نسبت به عباد خدا ناصح بود که اون کارو کرد، ناصح نبود که این کار نمیکرد. گفت من چه وظیفه دیگه ای برای خودش تعریف میکرد، و جاهد فی سبیلک، چرا به پیغمبر اکرم جزا بده؟ اونم افضل ما جزایت احدا من ملائکتی که المقربین و انبیاء و که المرسلین المصطفین. چرا؟ که چون در راه تو جهاد کرد، جهاد با دست، جهاد با لسان، اونقدر که آسیب دیدن نظر بدنی و غیر بدنی، این به این واسطه به او جزا و پاداش بده. و السلام علیه و علی آله، سلام بر او و بر آل او. کدوم آل؟ اون آلی که الطیبین الطاهرین هند، یعنی ممحض در امیر المومنین علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیه و اولاد طاهرینش، که هر پلیدی، هر دنس، هر رجز، هر آلودگی از اونها دوره، هر خبث درونی که در بعضی از ما هست از اونها کلن دوره، طیب و طاهرن. و رحمت الله و برکاته، سلام بر اونها و رحمت تو و برکات تو بر اونها، و رحمت خدا و برکات خدا بر اونها. خب برکات یعنی اون خیرات نامیه و فزاینده، اون رو تقاضا میکنه، رحمتم که توضیح دادم. یه وقت امیرالمومنین علی صلوات و سلام از کنار یه قومی داشت عبور میکرد، اینو مرحوم تبرسی در مجمع البیان نقل کردن ازش، که امیر علی صلوات و سلام از این منطقه داشت عبور میکرد، سلام کرد به اهل اومد، سلام علیکم. اونا برگشتن اینجوری گفتن، گفتن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. اینجوری جواب حضرت دادن. حضرت فرمودن لا تجاوزو، بنا در مورد ما تجاوز نکنید از اون حدی که خدا لعبینا ابراهیم به پدر ما ابراهیم فرموده. چی فرمود در قرآن؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. از ابراهیم عرض میکنم همسرش تو آیه 73 سوره هوده، یعنی همون رحمت الله و برکاته کافیه در مورد ما. از اینجا امام فرمود و رحمت الله و برکاته، وانی که ما میتونیم میگیم و مغفرتو و رزوانو و تحییاتو میمیدونم و فلانو اضافه کنیم. از دمون به ما بیشتر از این تجاوز نکنین، همون حدی که به پدر ما ابراهیم شده همون حد. اون این دعا تمام شد به حسب ظاهرون، چی که حالا در اون حد یه خدا کمکی میکرد نکاتی رو عرض کرد. من علاقمندم اینجا یه نکاتی رو عرض میکنم. حالا که ما هرچی داریم و نداریم به برکت پیغمبر اکرمه، که ما هم در پایان این دعا که دعای ختم قرآنه، که ادا من آیاته، که اون وجود مبارک این آیات رو به ما رسوند و از این حرفو بر پیغمبر اکرم وارد میشه درود میفرسته، و توجه به این که ایام ولادت پیغمبر اکرم و هفته وحدته، من علاقه مندم چند جمله رو عرض بکنم. حتی من که نه، به لسان امام سجاد و خود خدا در قرآن میخوام این نکاتی رو عرض بکنم. ما نسبت به پیغمبر بزرگوارمون وظایفی البته داریم، اما این وظایف رو یکی دو تا آیه میخونم بعد علاقه من دمه حتما به دعای چهارم صحیفه توجه بدم. بنده قبلا عرض کردم و تأکید کردم این دعای چهارم صحیفه سجادیه بسیار مهمه، بازم تأکید میکنم. اول اون دعایه رو میخونم بعد میگم حالا آیه اگر میگه اینجوری باشید، شاید مثال دعای چهار میخوام برای شما چند جمله رو عرض بکنم. اما آیات، دو تا آیه براتون عرض میکنم. یکی محضر مبارکتون آیه اول سوره حجراته، که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، آقا جلوتر از خدا و پیغمبرتون حرکت نکنید، یعنی اگر اونها حکم کردن شما پیشی نگیرید، مر اونچه که اونها حکم کردن. خدا چی حکم کرده؟ پیغمبرش و رسوله چی حکم کرده؟ این جلوتر را نیفتید. من یادم نمیره نوجوان بودم توی این مسجد محلمون، یه آقای نماز میخوند گفت وسط نمازا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو خودت بمارم، خدایا، شروع میکرد فارسی صحبت کردن، بعد میگفت صراط الذین انعمتم، ادامه میداد، ولم نمیکرد. رفتم بهش گفتم آقا این نماز باطله ها، آقا جا خدا ما با خدا فلان کن. این پیشی جستن از پیغمبر اکرم، او چی حکم کرده؟ ما اگه نماز میخونیم چون او فرموده به دستور خدا نماز بخونیم میخونیم، وقتی همون سلو که ما رأیتمونی و سلی اونجوری نماز بخونی که من میخونم، پیشی نگیره کسی. یا بعضی نقل میکنن میگه آقا چرا شراب میخوری؟ یه اون موقع حرام بود دیگه الان حرام نیست. کی گفته اینو؟ اینجوریه دیگه، به روز رسانی میخواد بکنه طرف اسلام رو به قول خودش، اما به روزستانی لزوما به معنی تغییر حکم که نیست، بلکه همون حرف رو در یک فضای نوعی زدنه، همون حرف. این یه آیه. که خیلی مهمه در بیان مصادیق، جدا مهمه. یعنی ما اوستایی نکنیم در مسیر هدایت. اگر پیشی جستیم یعنی اوستایی کردیم، حرفی غیر و حرف او زدیم پیشی جستیم، نظری غیر نظر او در مقام تشریع فلان. یه بنده خدایی نقل میکرد یکی از آقایین فضلا، میگفت یه بنده خدایی رو دیدم تو مسافرت نمازشو کامل میخوند. گفتم آقا نماز اینجا شکسته است، شما هم که مسافری. گفت من کامل میخونم، خدا خودش نصفه حساب کنه. مثلا خیلی دیگه مقدسه، دلش نمیاد نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتش کنه. یعنی این خودش هم فکر می‌کنه مثلا داره درست میره، میگه من دلم نمیاد، حیفم میاد، خدا خیلی گنده تر از این نفس که من الله بگم چون سفرم نصفش کنم. بابا قصه این نیست، چون امر خدا و رسولت رو نصفه بخون. این پیشی جستن از خدا در حکم. این یه نکته. آیه بعدی که میخوام عرض بکنم محضرتون که سریعم رد شمد برم تو دعای 4، فرماد که آیه 150 سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعد میفهمید که فالذین آمنوا به، اینجا رو گوش کنید، وعزروه ونصروه اولئك هم المفلحون. میفهمد کیا رستگارند، اهل فلاح و رستگاریند؟ اون کسانی که به ایشان ایمان آوردن و او را تعزیر میکنند. عزروه، راغب در مفردات میگه که نصرت مع تعظیم رو میگن تعزیر. عزروه یعنی چی؟ یعنی او رو در حالی یاری میکنه که تعظیم میکنه او رو، او رو بزرگ میدونه، او رو یاری میکنه. بعضی رو یاری میکنن، آ سربازه دیگه، حالا سرباز میگه مأمور و معذور دیگه، چیکار کنیم، باید کاری بکنیم دیگه. اما اون از حیث اون که اون وجود مبارک رو با عظمت دریافت کرده، راه او رو بزرگ تلقی کرده، او رو نصرت میکنه، اینو میگن عزروه. بعد ثمود و نصروه، او رو یاری میکنند، اینا هم که از رستگارانند. خب حالا علاقه مندم از تو دل همین از ذروه و نصروه برم تو دعای 4. حالا شما خواهش میکنم دعای 4 رو بیارید، من چند جمله از دعای 4 بخونم بعد بگم ما چی کاره ایم. خب بند دعای 4 اولا خب در جریان هستید دیگه، دعا در مورد چیه؟ مکانم این دعای علیه السلام فی الصلات علی اتباع الرسول و مصدقیهم. امام علی صلوات و سلام بر اون کسانی که از انبیاء عظام تبعیت کردند و اونها رو تصدیق کردند تا کلمه توحید در ظرف زمانی اونها نشر پیدا کرد، برای اونها داره دعا میکنه. او بالا صلوات میفرسته اللهم و اتباع رسول. بعد بیایید بنده محضر شریفتون که سوم، خاصتاً بر اصحاب پیغمبر اکرم صلوات میفرسته اللهم و میخوام بگم ما کجاییم. توجه کنید من الان چرا دارم به این عبارات توجه میدم، به خاطر میگم ما کجاییم، آیا ما اینگونه هستیم؟ اگر ما میخوایم اولئک هم المفلحون ما رو بگیره، باید عزروه و نصروه بکنیم. خب چی جوری؟ در این ترازی که امام سجاد داره ترسیم میکنه، راه اینه. الان با همین ادبیات شما خیلی را بیخ دیوار و تیر بارون کنید. گوش کنید، اللهم و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتن خاصتن خدایا بر اصحاب پیغمبر اکرم درود بفرست. کیا؟ الذین احسن الصحابه و الذین ابلع البناء حسن فی نصره. ابلع توجه کنید، بلاء الحسن فی نصره، یعنی اگر مبتلا شدن در نصرت او، گرفتار شدن در نصرت او، اینها حسن اون بلا را گذراندند. چرا؟ میگفت چون جاشن نصرت پیغمبر اکرم میکردن. حالا اینا چجوری بود؟ توجه کنید، بیایید بند 4، چجوری این ابلب البلا بلاء حسنی که اینها خدا امام داره ازشون توصیف میکنه چجوری بود در نصرت پیغمبر اکرم؟ فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، دارم بند چهار رو میخونم، یه حالا چهار نیست، جا میندازیم برسیم به سن اونجایی که میخوام عرض کنم. زن و بچه رو گذاشتند رفتند، اگر لازم بود با دشمن بجنگند خارج از مرزهای مدینه، این کارو کردند. سخته مرد نسبت به همسرش و فرزندانش دلبسته است، نسبت به اون محل زندگی و وطنش دلبسته است. برای اینکه کلمه تو، کلمته یعنی کلمه خدا یعنی توحید، لا اله الا الله پا بگیره. لا اله الا الله که از معزنه ها دیگه از میاد گشتن لا اله الا الله، خب اینو علم دارن میگن، یعنی الله در جامعه حاکم بشود. اظهار کلمته یعنی این، وگرنه در زمان امام سجاد هم که آیین دیگه که غصب کردن حکومت و اونا بر معزنه ها مؤذن اذان میده، یزید هم وقتی امام سجاد علیه السلام اونجا بود علیه اللعنه یزید برگشت به مؤذن گفت اذان بده باشه، اما الان یزید حاکمه، الان اظهار کلمه توحید در جامعه شامات شده وقتی یزید حاکمه، آسید شاید اونجوری شهید شده، علی بیت طالبش به صلات رفتن. اظهار کلمته یعنی حکم الله در بستر جامعه جاری و ساری بشه. اینا برای اینکه این اتفاق بیفته، توحید الهی تثبیت بشه، زنه چرا بیخیال شده؟ الان مبلغ ما بهش میگن 10 روز برو زنه بچه رو ول کن برو، یه به امید کی رها کنم؟ و یعنی چی حالا؟ یعنی میخوای کلا بمونی؟ سخته، ما میدونیم سخته، خودمون مکرر اینا رو درک کردیم، مکرر بود. پیری شهدای بزرگوار حرم اینا زن نداشتن؟ بچه نداشتن؟ بچه شیری داشتن رفت، دل بسته است میره. این ناصر پیغمبر اکرمه، نه من. طرف سالها تو جبهه بود، این زن بچه نداشت، دلبسته نبود، یعنی حکم تبلیغی به طرف میگن، میگن یه ما برو، زورش میاد بره. خب بله، اونا هم سختی های متحمل میشن، اونا هم صحیح من در این اظهار کلمه توحید همه سهیمند، اما که اگه ما به سختی ها برسیم بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم، نه، شطور سواری دلا دلا که نمیشه سختی هایی داره، منم میدونم، خدا شاهده من بخوام به بعضی از خاطرات تبلیغ خودم بخوام اشاره بکنم، ولی من که هیچ کاری نکردم، به برادران عزیز من که کارایی کردم اشاره بکنم، من دهنم بسته است، هم حرف رو که نمیتونم بزنم، اصلا درست هم نیست بزنم. اینجوری بودن، فارق الازواج والاولاد، چرا؟ فی اظهار کلمته. نگاه نمی کرد این برادرش اون باباش اون فلانه، قاتل الآباء والابناء فی تثبیت نبوته، برای اینکه نبوت او پا بگیره، چون نبوت او پا بگیره یعنی خدا پا گرفته در جامعه، چون اون پیام رسان اونه، با پدرانشون، آبا، ابنا، با فرزندانشون اگر نقطه مقابل پیغمبر که بودن می جنگیدن، می کشتن و کشته می شدن. قاتلو یعنی این، باب تفاعله، مفاعله است، یعنی می کشتن و کشته می شدن، تعارف نداشتن، امام برشون صلوات می فرسته. این یعنی چی؟ وانتصروا به، این یعنی چی؟ این یعنی انسان برای اینکه به درست عمل بکنه بند به هیچ تعصبی نیست، یه داشمه، بابامه، فلانه، بعد به برکت اون وجود مقدس به پیروز میشدن. و من کانوا منطوین علی محبته یرج، و اون کسانی که محبت پیغمبر اکرم تو دلشون بود، خب چرا این محبت رو برای چی میخواستن؟ و ما یرجون تجارتا لن تبور فی مودته، نه مثل اولی و دومی که طمعاً برای اینکه در آینده به جایی برسن ایمان آوردن و اظهار محبت میکردن، نه، اینا دنبال تجارت بودند، تجارتی که ضرری توش نبود. لن تبور فی مودته، در اون ابراز مودتی که میکردند. یعنی چی؟ یعنی این محبت رو لزوماً نه برای محبت، برای اینکه تجارت بکنن با توی خدا، از این جهت ابراز محبت پیغمبر، خدای برشون صلوات و درود بفرست. والذین هجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات اذ سكنوا في ظل قرابته. واسه همین حرفا رو که در قالب عبارات مختلف حضرت داره تکرار میکنه، من چون فرصت نیست علاقمندم به یک دو تا جمله حتما توجه بدم. بیایید بنده، حالا دیگه امام میفهمد خدا فراموش نکنی یا این کارو بکنی یا فلا تنسلهم الله، فراموش نمیکنه و داره با زبون من صحبت میکنه. یکی از معانی ماده ترس ترکه، یعنی ترک نکن این کار رو، یعنی میخوام تاکید بکنم، یعنی خدا که نه فراموش میکنه نه ترک میکنه. اینجا رو گوش کنید، بند 8 رو نگاه کنید، من همین بندم توجه بدم دیگه، من علاقمندم به شما عرض بکنم که حتما دعای 4 رو خوب بخونید. وشکرهم، خدایا تو براشون جبران کن، تو ازشون تشکر کن. چرا؟ علا هجرهم فی که دیار قومهم، سرزمینشون رو در راه تو ترک کردن. اینجا رو گوش کنید، و خروجهم من سعت المعاش الى ضیقه. الان شما اینجا خونه داری، اما برای یاری دین خدای متعال پاشی بری یه شهر دیگه، نه خونه داری نه کار داری نه فلان داری، ها؟ طبیعیه که اونجا به تنگنا میفتی. این مهاجرینی که از مکه رفتن به سمت مدینه جوری فقیر شدن که به نون شبشون محتاج شدن. به عشق چی رفتن؟ به عشق پیغمبر اکرم رفتن، به عشق اطلاع دین رفتن. من شاهد مثالم این تیکه است. میفرماد من سعت المعاش الى زیقه، از اون وسعت معاشی که داشتن به خاطر پیغمبر اکرم و اطلاع کلمه توحید، چون هجرت برای این بود دیگه، به زیق و تنگنا افتادن. ما الان تحریمی، از اون سعه معاش در اون ترازی که اگر تحریم نبودیم الان به یه زیق نسبی رسیدیم، ها؟ خب چیکار کنیم؟ خب وا بدی؟ اگر آیه میگه که فالذین آمنوا بهی و عزروه، یعنی این چه زمانی انسان کسی رو نصرت میکنه؟ فهمون عزروه یعنی چی؟ نصرت مع تعظیم، چون رو بزرگ میداری پای همه چیش واسطادی. میگه من اگه پای مبانی تو واسطم ممکنه معاشم از سعه به زیق برسه؟ وامیستم. اینا اگر این کار برجسته نبود امام سجاد اینو نمی آورد تو دعای چار برد. امام سجاد داره بر اونها درود میفرسته. این یعنی نباید انسان نگران بشه اگر مورد تحریم قرار گرفت معاشش زیق شد، هفته ای 3 روز چلو مرغ میخورد، حالا یه روز هم نمیخوره مثلا. این که حالا بعضی از فلان فلان شده ها کارهایی رو انجام میدن، کمکاریایی میکنن، اون کسانی که فلان میکنند ارزاق گرون شود، اونا همه زوجش محفوظ آباد برخورد شود در بود آقوم، اون مقدارش که بسته به این داره، من دارم در اون مقدارش صحبت میکنم، اون مقداری که به خاطر تحریم اینجوری شده که دشمنان ما رو تحریم کردن، معاش رو سعه معاش رو بر ما زیغ کردن تنگ کردن، من نسبت به اون قسمت دارم صحبت میکنم. واضح چی دارم عرض میکنم؟ امام این رو مدح میکنه، من حد کم بیاریم. اینجا رو گوش کنید. و من کثرت فی اعزاز دینک من مظلومهم، خدای تو تعداد مظلومین اینا هم زیاد کردی، نوع اینها مورد ظلم واقع شدن. چرا؟ فهمت فی اعزاز دینک، نگه دین تو بلند بشه، بزرگ بشه، عزیز بشه. این یعنی برای اینکه دین در بستر جامعه باشه ممکنه ما مورد ظلم هم واقع بشیم، اونو چیکار کنیم؟ بله جلوی ظلم رو در اون حدی که بتونیم به یاری خدا میگیریم. شده موشک درست کنیم، شده فلان کنیم، بهمان کنیم. اما صحبت سر اینه، ما اگر پای مبانی وایستیم ممکنه مظلوم بشیم، ممکنه معاشمون از اون سعه زیق بشه، باید وایستیم. اونا چون وایستادن، امام بر اونا داره درود میفرسته. این گونه پیغمبر اکرم را از ذروه و نسروه میکنن، نه اینکه امامه منم گذاشته رو سرش خلاف این حرفا رو به مردم میزنه. ما اگر پای مبانی وایستیم، پای مبانی که پیغمبر اکرم آورد، باید او رو نصرت کنیم. نصرت که محدود به اون سال اولی که ایشون مبعوث شد که نیست. الان دین ایشون از نصرت ایشان یعنی یه کار کنیم، اعزاز دین کنیم. در این اعزاز دین ممکن مورد ظلم هم واقع بشیم. خب میگیم حالا که برای که ما مورد ظلم واقع نشیم چیکار کنیم؟ وا بدیم. او یعنی جبهه مقابل تا ما دست از اسلام ناب بر نداریم ول نمی کنه. چرا عربستانو ول کرده باشه همراهه؟ چون اسلامش ناب نیست. چرا با مصر همراهه، با امارات متحده همراهه؟ اسلام نداره. ما چون اسلام نابه، ما گیره. تا ما این اما نگیره ول نمی کنه. گیره او الان انرژی هسته‌ای نیست به حضرت عباس. اگه گیرش این بود که شما تا اونجایی که جا داشت، حتی خلاف اون بیشتر از اون که اون انصار داشتن رفتید جلو. بعد خود اونا گفتن، گفتن اینجوری که ایران الان تحت رژیم بازرسی ماست هیچ کشوری نیست. نگفتن؟ گفتن نگفتن. خود آژانس گفت دیگه، آژانس تو وین بین المللی گفت هیچ کشوری مثل ایران تحت بازرسی های آژانس قرار نگرفته. شما خیلی پاتونو دراز کردید تو این قصه. اما چرا همچنان دشمنت گیر این نیست؟ اینا با اسلام شما مشکل داره. اسلام شما میگه در مقابل مستکبر کم نیار، بذار ما از منابع شما بچاپیم مثل قبل انقلاب. چرا نمیذارید ما ها پول یپو کنیم شما رو، شما بشید آدم ما، ما بشیم گنده شما؟ او این اسلام امام حسین رو تحمل نمی کنه. اسلام حیات من از ذله رو این اینه. ممکنه معاشت از سعه به زیق برسه، ممکنه مورد ظلم و ستم واقع بشی. فی اعزادین یک من مظلومه. بعد جالبه میگی بابا چه با یه سال دو سال سه سال چه؟ امام فهمت کسر تا تعداد این رو هم توی خدا از باید توی دفعال صحبت میکنه. زیاد کردی مظلومینشون رو. ممکنه زمانم ببرد. حالا این دعای چالالت ادامه داره، ولی تو کم نیار. این گونه پیغمبر اکرم را باید نصرت کرد. این مقدار بسنده میکنم. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در ظهور ولی بزرگوارش در زمان حیات ما تعجیل کنه و ما رو پارکاب او و ناصر او و شهید در راه او قرار بده. به امام سجاد صلوات الله علیه.